سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد عشر فرد
اللعن دائم على اعدائهم اجمعین. خلاص به خدا، ما دیروز وارد بحث منطقه یک شدیم خدمت دوستان. عرض کردیم که یه مجموعی از نکات خیلی کلیدی و مقدمات مهمی میخواییم عرض کنیم خدمت دوستان، البته خیلی خلاصه، تا با یه بصیرت والا و یه فهم درستی از جایگاه منطق، هویت منطق، به طور خاص منطق اسلامی بخوایم وارد کتاب بشیم. مقدمه اول و دیروز خیلی در واقع فشرده عرض کردم خدمت دوستان، اونم هدف عمومی و هدف حوزوی منطق بود. از بزرگانی هم خدمت دوستان عباراتی خوندیم. امروز وابسته به این مسئله میخوایم وارد بحث مهم سطوح کاربردی کردن منطق بشیم، به تناسب این که در واقع چه هدفی ما از منطق دنبال میکنیم، نگاهمون به چه قله‌ای تو منطقه، کاربردی کردن منطق ناظر به اون قله تعریف میشه، معنا پیدا میکنه. وقتی که ما هدف منطق و هدف عمومی گذاشته باشیم، هدف عمومی هم خیلی گذرا عرض کردیم چیه؟ اون خیلی خلاصه خطاسنجی اندیشه خیلی خلاصه روش صحیح فکر کردن، این ایجابیش، خطاسنجی اندیشه سلبیش. البته معمولا در حد همین اندیشه های عادی معنا میشه، فهم میشه. به خاطر همین معمولا عرض کردیم بحث تصدیقات، باب مغالطات خیلی پررنگه. چرا؟ چون معمولا میخوان همین فرض کنید استدلال های مرسومی که بعضی از فرض کنید افراد تو جامعه انجام میدن و مغالطه است، میخوان اینو کشف کنم. مثلا یه بنده خدایی از این روشنفکرها حرفایی داشت و اینا، کتابهایی نوشته شد مثلا مغالطات این آقا رو لیست کرده بود، شاید بعضیاتون دیده باشید، یا استفاده های عمومی که از منطق میشه، مثلا نظم دادن به ذهن، اینکه ذهن ما منظم بشه، روشمند بشه، مرتب بشه. اما اون چیزی که ما دیروز از این بزرگان خدمتتون خوندیم خیلی فضاش متفاوت بود، یادتونه؟ اصلا پیوند خورد به فهم عمق دین و نمیدونم اسرار آیات و از یه چیز یه فضای دیگه شده هستن. اون فضا، اون نگاه که توسط این بزرگان بیان شده، هدف حوزوی از تحصیل منطقه. حالا مغالطه اینجاست، خطا اینجاست که یکی بگه آقا منطقه اسلامی، گفتم دیروزم بعضی ها میگن منطقه اسلامی به خلاصه بیراهه رفته، به جای اینکه بیاد مثلا خوب رو مغالطات کار کنه، رفته مثلا بی خود سراغ باب برهان. مثلا دیروز عرض کردم برهان شفا که شاید اصلی ترین مثلا منبع منطقی سنت اسلامی باشه، مثلا 200-300 صفحه برهان گفتن، بشه دردی میخوره. این بیانا رو میگن، به چه دردی میخوره؟ میومدن قشنگ رو مغالطه کار میکردن، انواع مغالطه. خب این حرف غلطه یا درسته؟ هم درسته هم غلطه. درسته به شرطی که آقا کسی هدف منطقه بخواد هدف عمومی بذاره. بله کتابای سنت اسلامی به طور خاص کتابای بزرگان مثل ابن سینا مثل خواجه نصیر به درد اهداف عمومی کمتر میخوره، اگرم بخواد بخوره هر قسمتیش نمیخوره. کجاهاش بیشتر مثلا لازمه؟ مقالطاتش بیشتر لازمه، تصدیقاتش بیشتر. ولی دیگه مثلا باب برهانش اونقدر برای همه با اهداف عمومی ضروری نیست، یعنی عمومی نیست. اما ما که تو حوزه داریم منطق میخونیم که برای این هدف عمومی که حالا همه میخونن که نیست، یه هدف اختصاصی دنبالشیم که دیدیم تو بیان این بزرگواران اصلا تأکید رو باب برهان بود، چون میخواییم حقایق دین رو برهانی کنیم. به جاش بر ما شاید خیلی بحث مثلا مغالطه و اینا اونقدر جدی نباشه توی اون هدف اختصاصی، توی اون هدف اگرم جدیه مغالطهش به تناسب خود همون مقام تعریف میشه، اون اوج تعریف میشه. خلاصه این که شما یه قله نزدیک و هدف قرار بدی یا یه قله دور و هدف قرار بدی، تو همه نگاهت به علم، تحصیل اون علم، کاربردی کردن اون علم، تو حتی مطالعه اون علم، مباحثه اون علم، پیش مطالعه اون علم، تو همه اینا تأثیر میذاره. این که آقا من میخوام تو این علم به اینجا برسم یا به اونجا برسم، به این تپه جلوی راهم برسم یا نه به اون قله‌ای که اون پشت هست برسم، میزان کتابایی که باید بخونید، وقتی که باید بذارید، نوع مطالعه، نوع مباحثه. این فقط مخصوص منطق نیست، اگه دقت کنید این بحث اصلا مخصوص منطق نیست. حالا هر علمی شما میتونید تو صرف همین سوال الان خودتون بپرسید، ما برای چی داریم تو حوزه صرف میخونیم؟ همون هدفی که به طور عمومی از خوندن صرف، مثلا خیلی رشته ها از تو دانشگاه الان صرف میخونن نمیخونن؟ حتی دانشگاه نه، تو غیر دانشگاه هم خیلی ها صرف میخونن، صرف و نحو نمیخونن. مثلا طرف میخواد بره یه کشور عربی زندگی کنه، میخواد تجارت کنه، میخواد نمیدونم بره اونجا درس، خیلی اهداف هست، همشون رو صرف و نحو میکنن. اونا هدف های عمومیه، غلط هم نیست، ما هم اون هدف ها رو دنبال میکنیم تا یه حدی. ولی این ولیش خیلی مهمه، برای همون اهداف عمومیه که مثلا صرف و نحو گذاشتن تو حوزه. اگه تو اونجا خوب به این جواب بدید که بفهمید هدف حوزوی از صرف، هدف حوزوی از نحو چیست، تو تمام ابعاد طلبگیتون اثر میذاره. این که چگونه باید وقت بذارم، چگونه باید مطالعه کنم، چگونه مباحثه کنم، اصلا دنبال چی باید تو این علم بگردم، یعنی آخرش بگن آقا توی حوزوی صرف و نحو تو خوب خوندی یعنی چی؟ چه کوله باری داشته باشم بهم میگن تو به هدف حوزوی از صرف و نحو رسیدی. در واقع کاربردی کردن صرف و نحو هم حتی وابسته به هدف حوزوی صرف و نحو معنا میشه، نه لزوما این کاربردی کردن های مرسومی که خیلی وقت تو در واقع افواه جا افتاده. حتی احکام خوندن، ما اینا رو مفصل تو جلسات روش تحصیل توضیح دادیم که دقیقاً هدف حوزوی دونه دونه علومی که فرض کنید تو این پای اول باش درگیر هستید یا پای دوم دقیقاً چیه و این چه اثری تو مطالعه، مباحثه و خیلی ابعاد دیگه میذاره. حالا بحث ما اینجا رو منطقه، وقتی فهمیدی از بزرگان دیدی که آقا هدف حوزوی منطق، هدف اختصاصی منطق یه چیز خیلی بالاتری بود، دیگه به این راحتی گول نمیخوری که منطق رو خیلی خلاصه وقت روش نذارید. چی بخونید منطق رو؟ کاربردی بخونید. حرف بدیه مگه؟ کاربردی خوندن همه جا حرف خوبیه، فقط مسئله اینه کاربردی خوندن برای عموم که هدف عمومی دارن یه چیزه، کاربردی خوندن برای اونا یعنی به این تپه‌ای که جلو هست برسید، ولی کاربردی خوندن برای توی حوزوی که با هدف حوزوی این درس منطق برات قرار داده شده یه چیز دیگه است. اگه بخوای خودتو به این کاربردی خوندن راضی کنی اصلا به هدف حوزوی نرسیدی. کاربردی خوندن تو حوزه یعنی رسیدن به همون هدف حوزوی، که هدف حوزوی چیه؟ که هدف حوزوی منطق چیه؟ که دقیقا کجا خودشو نشون میده؟ به طور خاص به طور خاص، بله اینکه تو باب برهان است و اینه، به طور خاص فهمه، دقت کنید، فهم خیلی از محتواهای علم فلسفه، علم کلام، بلکه علم اصول مبتنی بر محتواهای علم منطقه. یعنی تو نگاه عمومی منطق فقط یه ابزاره، یه ابزاره که هر جا میخوای استدلال تو هدف عمومی ها، تو هدف عمومی منطق فقط یه ابزاره، اما اینجا فقط ابزار نیست، اینجا علاوه، اینجا یعنی تو هدف اختصاصی، تو هدف حوزوی، علاوه بر ابزار محتوا هم هست. یعنی محتواهای علم منطق، محتواهای علم منطق تو فلسفه، تو کلام، تو اصول خیلی وقتا پیش‌فرض گرفته میشه اصلا محتواهاش، نه فقط منطقیت ابزار باشه برای کار اونجا. ابزار انگاری منطق ناخودآگاه رفته به سمت همین هدفهای عمومی، ولی محتواهای منطق به طور واقعی تو دروس مقصد حوزوی، شما یه دروس عالی داری که میشه مثل همین منطق و ادبیات و اینا، اینا ابزارن، وسیلن برای اینکه به یه سری علوم اصالی، یعنی علومی که مقصدن تو حوزه، مثل فقه و اصول، مثل کلام و فلسفه برسید. منطق قراره تو متن خود اون علوم، تو متن، یعنی کسی که منطق اسلامی رو، اون قسمت‌های مخصوص حوزویشو خوب نفهمیده باشه، قطعاً به فهم عمیق فلسفه، به فهم عمیق کلام، به فهم عمیق اصول نمیرسه. نه اینکه فقط منطق یه ابزار باشه تو اونجا، نه، تو خود محتوا. حالا شما من بگید یکی که تو حوزه نمیخواد درس بخونه، یعنی نمیخواد به اون علوم مقصد حوزوی برسه، یعنی نمیخواد به فلسفه و کلام و اصول برسه، هدف حوزه، اومدید حوزه درس بخونید که به اون علوم برسید دیگه، از جهت علمی میخواد به اون علوم، علوم مقصد ماست، فقه، اصول، کلام، فلسفه. حالا کسی که تو حوزه نیست منطق رو میخونه برای اینکه به اون علوم برسه، اصلا این هدف رو نداره، بلکه منطق رو میخونه که تو هر جایی میخواد اندیشه ورزی کنه منطق ابزار خطاسنجش باشه. به خاطر همین هدف عمومی رو میگیم خطاسنج اندیشه، ابزار خطاسنج اندیشه هدف عمومی. اما هدف حوزوی اینه که خود منطق، محتوای منطق میخواد حقیقت رو به ما نشون بده، نه فقط ابزار خطاسنج باشه، فقط مسیر اندیشه باشه، خود اندیشه است. حتی گفتم نه همه منطق، یه قسمت هایش هدف حوزوی پررنگه، یه قسمت هایش هدف عمومی. کاربردی کردن حوزوی حالا چه معنی پیدا میکنه؟ اون بخشایی که قراره تو محتواهای آینده علوم اصالی اثر بذاره رو شما عمیق‌تر بخونید. اما اگه میخواین کاربردی به معنای عمومیش کاربردی کنید، باید چی کار کنید؟ اصلا اون بخشا ناظر به ابزار بودنشون رو باید بهتر کار کنید. خلاصه ما یه کاربردی کردن عمومی داریم، یه کاربردی کردن حوزوی داریم. کاربردی کردن عمومی ناظر به هدف عمومی، کاربردی کردن حوزوی ناظر به هدف حوزوی. این اجمال بس. حالا میخوام چند تا متن از هر دو دسته براتون بخونم که بعضیا توجه به این تفکیک ندارن، از مثلا بعضی از عزیزان مثلا دانشگاهی، کسایی که تو خیر این فضای تخصصی حوزن، منطق کاربردی که می‌نویسن ناخودآگاه منطق کاربردی عمومی می‌نویسن. و یه بیان از حضرت علامه جوادی آوردم براتون بخونم که ببینید ایشون چه قشنگ واضح دارن میگن آقا منطق برای کشف حقیقت لازمه، کشف حقیقتی که ما تو فلسفه داریم تو کجا ده. شما سوال داشت.
منظور از کاربرد عمومی که
حرفاتون غلط نبود، فقط من سوال بودیم، سوالش چی بود؟
شدیداً مخالف منطق بود.
بله. سوالتون رو بفرمایید. سوالتون چیه؟ درست فرمایشتون. سوال چیه؟
منطقی تو
تو حوزه یک مثلا تعریف و ماهیتی برای منطق تعریف شده ما بگیم نه ابتدا حوزه اصلا مخالف منطق بوده.
حوزه که اگه منظورتون اهل ظاهر و به قول خودتون ابن تیمیه است که بله، ولی حوزه سنت حوزه های شیعه که اینطوری نبوده که فلاسفه ما بله دیگه حالا میگم اون واضحه دیگه، کسی که با این مشکلی نداره. مثلا فرض کنید فلسفه هم همینه، فلسفه اسلامی تو حوزه های شیعه خیلی جدی شکل گرفته، مخالفانی هم داشته نداشته؟ خب دیگه این تنافی نداره، درست حرفتون، ولی تنافی نداره. نه ببینید هدف حوزه بی عرض کردم، وقتی تو حوزه شما میخواین جلوتر برسید به علم اصول، میخواین برسید به علم فلسفه، میخواین برسید به علم کلام، تو حوزه علوم اصالی هدف اصلی این است، منطق بعضی قسمت های منطق به طور خاص برای فهم اونا اثر ویژه داره، که اگه کسی این هدف رو نداشت، یعنی نمیخواست به این علوم مقصدی که توی حوزه بی میخوای برسی برسه نداشت، حالا به قول شما بعضی از حوزوی ها که البته الان تقریبا نیستن، یعنی یه جریان خیلی فرعی فرعیان، مثلا بعضی از اهل ظاهر و به قول خودشون اهل حدیث واقعی که اونا نیستن، مثل اهل سنت واقعی شیعه است، حالا مثلا خب اونا اگه به این علوم نمیخوان برسن، نمیخواد به کلام برسه، نمیخواد به اصول برسه، نمیخواد به فلسفه برسه، به قول شما خب منطق نخونه، ما که مشکلی نداریم، حرف اینه حوزه شیعه اون جریان غالبش که اصلا علوم مقصد ما همینه دیگه، فلسفه، کلام، اصول، فقه، ایناست دیگه، اینا یه قسمتایی از منطق اثر ویژه داره توش. من حالا اول اصلا از بیان حضرت علامه جوادی براتون شروع کنم. بله با چی؟ خوندم براتون یه روز دیگه، اصلا بیان این بود که بدون منطق نمیشه رسید دیگه، من از بزرگان رو بردم که بگم حرف ما نیست، از علامه حسن‌زاده، علامه تهرانی که بیان از علامه طباطبایی بود، بدون منطق با صریح تو این بود دیگه که آقا به عمق معارف آیات و روایات نمیشه بدون منطق و فلسفه و کلام و اینا رسید دیگه. بله همین، نمیشه رسید یعنی به صورت برهانی نمیشه رسید، به صورت استدلالی، به صورت ایمانی میشه رسید، یکی بگه من ایمان دارم که خدایی هست، ایمان دارم که خدا واحد است، اهل سعادت هم هست، بهشت هم میره، آدم خوبیه، ولی حرف اینه میخوای استدلال کنی که چرا خدا هست، میخوای برهان بیاری چرا واحد است، این کار اگه میخوای بکنی این قطعا نیاز به منطق مخصوص با این اهداف حوزوی داره. این بیان اول که از علامه جوادی تو رحیق مختوم، رحیق مختوم شرح اسفاری که از حضرت علامه جوادی چاپ شده جلد 9ش میشه، این بخش 4 از جلد 2 مینویسه که میشه جلد 9ش، صفحه 224، صفحه 224 دقت کنید، حالا شاید به هر حال بیان ایشون هم یه مقدار شاید سنگین باشه، دقت کنید ذهن اینجا باشه حتما ها به هر حال حکیمانه می نویسن دیگه. صفحه 224 225 در مباحث فرمایششون اینجوریه، در مباحث هستی شناختی، هستی شناختی یعنی چی؟ شناخت هستی، فهم واقع، اینکه در واقع عالم چه خبر است، در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق، شنیدید دیگه فلسفه 3 مکتب داره، مکتب مشا، اشراق، مکتب حکمت متعالی که برای ملا صدراست، اینا رو که شنیدید دیگه، نشنیدید؟ همین 3 حالا خلاص اجمالش اینه که تو فلسفه 3 مکتب اصلی داره، فلسفه اسلامی، مکتب مشا که برای ابن سیناست، مکتب اشراق که برای شیخ اشراق و برای یعنی مؤسس در واقع فرد اصلیش، و حکمت متعالیه که مؤسس و فرد اصلیش ملا صدره. در کنار این ما این فلسفه است، در کنار این علم کلام هم داریم، کلام هم خودش مکاتب مختلف داره، درسته مثلا کلام عدلیه داریم، کلام مکاتب مختلفی تو کلام هست. ایشون اینجوری میفهمد در مباحث هستی شناختی جریان‌های مختلف فلسفی نظیر حکمت مشا و اشراق و دیدگاه‌های متعدد کلامی نظیر اشاعره و معتزله و حتی عرفا هر یک نظر مختص به خود را دارا هستند، یعنی میگه تو مباحث شناخت واقع میگه آقا واقع عالم چیز، حقیقت چیز، این مکاتب مختلف نظر خود شما هر کدوم دادن، ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشته و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته. یعنی مکاتب مختلف فلسفی هست، مکاتب مختلف کلامی هست، اینا جهت فلسفی کلامی نظر خودشونو دارن، حرفای خودشونو دارن، اما منطق که پایه همه ایناست چی فرمودن؟ ولیکن در حوزه مباحث منطقی بیشترین گام ها را حکمای مشا برداشتن. یعنی بقیه مکاتب هم که میخوان از مباحث منطقی استفاده کنن، ناخودآگاه میرن از منطق مشایی استفاده میکنن و همه تعابیر و اصطلاحات منطق بر مبنای حکمت مشا تنظیم یافته است. بعدشون توضیح میدن که ارسطو نخستین بار ابواب منطق را تنظیم کرد و بوعلی چندین جلد کتاب منطقی تدوین نمود. این که ارسطو و بوعلی گفتن منظورشون فلسفه مشایی که اینا به تناسبش منطق مشایی و در واقع پایه‌گذاری کردن، هم ارسطو هم بوعلی یعنی ابن سینا. حالا میخوام بگن بقیه این کارو نکردن. شیخ اشراق که میشه مکتب شیخ اشراق جز به گوشه ای از مباحث منطقی نپرداخت و صدرالمتعلهین نیز که صدرالمتعلهین میشه حکمت متعالی ملاست نیز فقط برخی از مباحث منطقی را اصلاح کرد و متکلمین یا با منطق موافق نبودند و یا کار منطقی نکردند. به همین دلیل مباحث منطقی بیشتر متأثر از حکمت مشاست. در نتیجه کسانی که اینجاهاش مهم، از اینجاش محل بحث ما میشه، این مقدمه‌ش، در نتیجه کسانی که اشراقی میاندیشند یا عارفانه مشاهده میکنند به هنگام عرضه مشهود یا مفهوم خود ناگزیر به شیوه مشایی اندیشه خود را ارائه میدهند. حالا از اینجاش مهمه که ایشون میخواد بگه ببین منطق ما میگیم ابزاره، ما میگیم مثلا باید در واقع ابزار خوبی باشه، ولی باید هر مکتبی به تناسب خودش به مباحث منطقی هم بپردازه. چرا؟ چون منطق فقط یه چیز عامی که بخواد خطا سنج عمومی باشه، این اون اهداف عمومیه. تو اهداف حوزوی اصلا منطق قراره بیاد در خدمت کشف حقیقت، همون بیانی که از علامه حسن‌زاده و علامه تهرانی و علامه طباطبایی دیروز خوندیم. اصلا تو هدف حوزوی اصلا ساحت بحث ایشون اینه که اصلا منطق باید بیاد در کشف در خدمت کشف حقیقت. چرا برای ما باب برهان مهم بود تو حوزه؟ چون اصلا برهان تو علم منطق، برهان یعنی چیزی که استدلالی که حقیقت واقع را کشف میکند، یعنی چیزی که قطعا جهل مرکب نیست، تقلید نیست، اشتباه نیست، واقعا خبر میدهد که در واقع این خبر است. کشف حقیقت برهان است. به خاطر این برهان تو اهداف حوزوی خیلی مهم میشه، جدی میشه. بیان ادامه بیان ایشون: منطق ابزار خوبی برای ارائه حقیقت هست و این ابزار یک دانش جزئی است و در بسیاری از مبادی و اصول موضوع خود وامدار فلسفه است و اگر این علم جزئی خود را با مبنای صحیح فلسفی استوار نسازد، اینجاش مهمه، کاربرد آن در ارائه حقیقت ضعیف و مخدوش می شود. یعنی اصلا ابزار، اینجا گفت اولش گفتن منطق ابزار خوبی است، لفظ ابزار، اینجا گفتن کاربرد آن در ارائه حقیقت. یعنی اصلا نگاه یه فیلسوف مسلمان، یه حکیم متعلق مثل حضرت علامه جوادی اینه که اصلا ابزار بودن و کاربرد منطق، اون چیزی که به طور مرسوم میگن آقا باید فقط تو همین اندیشه های عادی و این که درست فکر کنی و خطا نکنی نیست، نه اصلا باید تو ارائه حقیقت که اولش گفتن حقیقت منظور اون حقیقت هستی شناختیه، کشف واقع، این که آقا تو واقع چه خبره، خدا یکیه، دو تا، نمیدونم مثلا انبیا چجورن، این چیه، اون چیه. این همون بیانی که حضرت علامه حسن‌زاده دیروز فرمودن که تا منطق و حکمت و اینا نباشه صعود از نردبان معرفت و رسیدن به معارف اصلا ممکن نیست. این بیان دیگه از اونه. فقط اینو خوندم برای چی؟ چند بگم همه حکمای ما همین حرفو دارن، هم ایشون به طور واضح کاربرد منطق اصلا این گفت. حالا میخوام براتون بیان مثلا این کتاب، کتاب منطق کاربردی که از جناب آقای خندانه که ایشون انصافا خیلی زحمت کشیدن و که نشر سنت و اینا هم چاپ کردن، کتاب بدی نیست، نمیخوام بگم بده. مشکل چیه؟ مشکل اینه که ناخودآگاه فکر کردن همه هدف در واقع از منطق خوندنشون همینیه که ما هدف داریم، ما یعنی هدف عمومی، در حالی که هدف اختصاصی حوزوی چیزی دیگه است. حالا من ادامهشو بخونم که تمام بشه. فقط صدرالمتعلهین، با آنکه صدرالمتعلهین یعنی حکمت متعالیه، صدرالمتعلهین با آنکه با طرح برخی از مبانی فلسفی بسیاری از مبادی منطق را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میدهد، خود فرصت پرداختن به نتایج منطقی کارهای فلسفی ارائه شده را پیدا نکرده. یعنی خودش یکی از مشکلات در واقع منطق موجوده، که منطق موجود ناخودآگاه تو بعضی از جاها متأثر از حکمت مشاه، در صورتی که با رشدی که فلسفه ما کرد به اوج رسید تو حکمت متعالیه توسط ملا صدرا، باید اون سرریز میکرد، باید برمیگشت بعضی از جاهای منطق رو متعالی میکرد. به خاطر همین ما فهممون، اعتقادمون به تبع این بزرگان و اساتید اینه که ما نیاز به یه منطق صدرایی داریم. منطق صدرایی یعنی چی؟ این دقیقا همین بیانی که ایشون فرمود، یعنی منطقی که همین منطق اسلامیه، ایستاده بر شانه های بزرگانی مثل بوعلی و ارسطو و ایناست. اما وقتی ملا صدرا تو فلسفه‌اش یه اوجایی گرفته، به تناسبش تو بعضی از، نمیگم همه جای منطقا، ایشون هم فرمود دیگه، تو بعضی از جاهای منطق یه ارتقاهایی، یه اوجهایی پیدا میشه که متاسفانه تو کتب درسی کمتر اینا وجود داره. به خاطر این ما سعی کردیم، حالا بر بعضی از دوستان گزارش دادیم که چه کارهایی انجام شده، که سعی کنیم که در واقع اون قسمت‌هایی از منطق که با مباحث با مبانی ملا صدرا عمیق‌تر میشه، اوج میگیره، رو حالا به تناسب، البته بستگی به خلاف دوستانم داره، یه جاهایی عرض می‌کنیم. خلاصه این از بیان ایشون که منطق کاربردی حوزه‌ای بود. اول ایشون یه سوال داشتن، ایشون جلوتر از شما بوده، هیچ اشکال نداره. از اولش خوندم که همین حل بشه دیگه. اصلا چرا ایشون شروعش رو گذاشت تو مباحث هستی شناسی؟ یعنی جلوتر هم اینجوری گفت مباحث هستی شناسی ملا صدرا میاد تو منطقی تحولاتی ایجاد میکنه. این یعنی چی؟ اصلا محل بحث ایشون، اصلا محل بحث ایشون اینه که آقا ما تو حیطه اهداف ویژه حوزوی داریم صحبت میکنیم. حالا اگه شما وقتی ملا صدرا ایشون گفت کسی که اشراقی میاندیشد و عارفانه شهود میکند، ناگزیر در ارائه بیانشون این بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی کسی مثل ملا صدرا وقتی داره حکمت متعالیه رو تأسیس میکنه، که این شرح حکمت متعالیه است دیگه، شرح اسفاره، وقتی خودش داره تأسیس میکنه، یعنی رفته به یه اوجی از معارف رسیده، حالا میخواد اونو برای من و شما بیان کنه که ما هم اونا رو بخونیم بفهمیم از این طریق بریم به اونجایی که اینا رسیدن. ایشون در مقام بیانی که خود ملا صدرا که وقتی خواسته تو اسفار مطالبی که بهش رسیده رو بیان کنه، ناخودآگاه ناگزیر شده از ابزار مرسوم که منطق مشایی استفاده کنه. حالا ما که به بیان همون دیروز علامه حسن زاده، حالا ما اینجاییم، ما میخواییم از همون مسیری که مثل نردبانی که مثل ملا صدرا خودش رفت به اوج رسید و برای ما بیان کرد، میخواییم از اون حالا ما بگیریم بریم دوباره برسیم به همون جایی که مثل ملا صدرا رسیده. حالا که ما میخواییم بریم بالا، باید مواظب باشیم، چون ملا صدرا فرمودیشون که چون یافته های شهودی خودش و مفهومش متعالی خودش رو با ابزار منطق ابن سینا بیان کرده، باید موضوع باشه این رهزن نشه، یعنی با هم تنافی نداره. این در مقامه اینه که خود ملا صدرا وقتی رسیده، حالا به هر طریقی رسیده به اون اوج، خواسته بیان کنه با منطق ابن سینا بیان کرده. توی که میخوای اینو بگیری از این نردبان بری بالا به همون بیان دیروز علامه حسن زاده، توی که میخوای بری بالا به اون اوج برسی، باید مواظب رهزنی این نردبان باشی که آقا یه جاهایی ایشون فرمود دیگه مخدوش میشه، نبود تو عبارت ایشون مخدوش میشه، ضعف پیدا میکنه. خود ملا صدرا رسیده بود و میخواست بیان کنه، چون با منطق بوعلیه یه جاهایش رو فکر نکنید حالا این زیاده، مثلا چه بدونم نصف مثلا یک از مثالی اینجوری نه، ولی یه جاهای بزنگاهیه حساسه که جا به جا مثلا خود علامه، بخاطر این ما کل بیانات علامه جوادی رو یه تفحص کاملی کردیم که جا به جایی که ایشون میگه آقا اینجا از اون جاهاییه که باید مثلا تحول پیدا کنه، اینجا از اون جاهاییه که باید متفاوت بشه، اینا همه رو جمع کردیم، شاید خیلی موارد هم شد. واضح شد؟ حالا این یه سوالیه که توی یکی از مقدمه ها من تو ذهنم بود اینو بیان کنم یا نه، فکر نکنم حالا اینو مفصل بیان کنم. یه بحثی هست به اسم در واقع منطق مطلوب. ایشون میگه آقا جوادی حالا که اینجوری فرموده این حرفا، منطق مطلوب که هست، این هست الان آماده هست مثلا توی یه کتابی که آقا مثلا ما بریم سراغ اون دیگه، ناخودآگاه ذهن ایشون اینه. یه بحث مهمی وجود داره به اسم جریان شناسی منطق مطلوب. یعنی آقای منطق موجودی که الان ما هست تو همین کتابای مرسوممون میخونیم، منطقی که موجوده با اون منطق مطلوب چه فاصله ای داره؟ تو خود اینجا نظرات جریان شناسی باید بهش چند نظر وجود داره. مثلا یه نظرش همین بیان این که ایشون مثلا از مثل ابن تیمیه کی و کی گفتن که آقا اصلا منطق به درد نمیخوره، چه موجودش اصلا منطق مطلوب. یه منطق شنیدید مثلا منطق مطلوب منطق مرده است، یعنی منطق به هیچ دردی قرار نیست بخوره. خب یه سری نظرشون اینه، میشه با اونا بحث کرد بگیم نه نشون بدیم نگاه کن خودت هم که داری رد میکنی با منطق داری رد میکنی. مثلا بیان معروفی که یه شعره هست که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. خب خود این استدلال دیگه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، در نتیجه راهی که استدلاله که خودش استدلاله دیگه، یعنی عقل رو باید با عقل رد کنی. حالا این جزء اشکالاتیه که میشه به اینا کرد، حالا جواب میدن جواب میدیم که تو طول تاریخ جواب داده شده اینا به خاطر همین طرح شدن تو طول تاریخ، یعنی دیگه کسی به اینا توجهی نداره. از اون ور یه دهی هستن که میگن آقا منطق اینا در واقع با اصلا با منطق موجودش هم مشکل داره. یه ده هستن میگن آقا همین منطق موجود کافیه دیگه، بس دیگه همین خوبه، همین منطق موجود کافیه، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ خلاصه نیازی هم به ارتقا و رشد نیست. ولی بعضی از بزرگواران مثل همین علامه جوادی، مثل علامه طباطبایی، مثل خیلی از این بزرگان میگن آقا همین بیانی که از ایشون خوندم، منطق موجود لازمه ولی کافی نیست. اون دسته اول میگفتن لازم نیست، دسته اول که مثل اینه که منطق مخواستن رد کنن، این دسته وسط که میگفتن منطق موجود همون مطلوبه میگفتن لازم هست کافی هم هست، این دسته سوم میگن آقا منطق موجود لازم هست ولی کافی نیست. حالا چی کار کنیم که تو مسیر منطق مطلوب قرار بگیریم؟ چون منطق موجود لازمه، شما اول باید به یه سطحی از منطق موجود برسی، یعنی بفهمی اصلا همون ابن سینا که گفته چی گفته، همون رو تازه بفهمی، بعد آروم آروم بشه تو رو ارتقا داد. که بعضی از بزرگان رو این کار کردن، مثلا کتاب نوشته شده به اسم منطق صدرایی و اینا، من نمیخوام وارد بشم اون چقدر کار موفق و موفق نیست. این خودش یه مقدمه مهمیه که ما برای این دوستانی که پای دو بودن اینو تو دو جلسه تا یه حدی مفصل عرض کردیم، جریان شناسی مختلف، افراد مختلف، کتابات، ایده های مختلفی هست، ولی اون در واقع ره یافته برگزیده همین مثل بیانی که علامه جوادی دارن که متأثر از همین سنت فلسفی حکمی حوزه های شیعه است. نمیخواید بذارید من اینو بخونم و نه این هی تاکید میکنم لازمه اما کافی نیست، نگفتن نمیشه، نه به این میگن مخدوشه، یعنی باید مواظب باشی رهزنت نشه. به خاطر این خودشون تو جا به جایی اصفار مخن آقا، اتفاقا همین بحثی که اینجا آوردن یکی از اون موارده که مثلا تو یه جایی ملا صدر یه چیزی گفته، ایشون گفتن آقا ملا صدر منظورش اینه، یه موقع تو ذهنت تو فضای منطق مشایه فکر نکنی میخواد اینو بگه، مخدوشه، یعنی باید مواظب باشی رهزن نشه، که مثلا ایشون زحمت کشیده چند مورد جمع کرده. حالا ما سعی کردیم همه اینا رو جمع کنیم، یه نظمی دسته‌بندی چیزی بهش بدیم و اینا دیگه داره کار میشه. حالا ان شاء الله آروم آروم باید اینا در واقع پا بگیره. همین منطقه آیه منتظری تا یه حد این کارو کرده. سال بعد که منطقه مزفر، چرا اینا این کارو کردن؟ چون اینا بعد از ملا صدر قرار دارن دیگه. خیلی کتابای منطق هست که قبل از ملا صدر نوشته شده، کتابایی که بعد از منطق حکمت متعالیه نوشته شده، مثل کتاب حاجی طبرباری، مثل کتاب فرض کنید همین منطقه آیه منطقه مزفر، یا مثل همین کتاب آیه منتظری، تا یه حدی چون خودشون توی این فرض حتی اینا خیلی واضح نگفتن ها، ولی تا یه حدی بعضی جا حواسشون بوده که آقا اینجا مثلا درسته مثل بوعلی اینو گفته، ولی باید مواظب باشی که این بیان هم هست از ملا صدر مثلا. حالا در نقطه مقابلش این بیانی که بود، در نقطه مقابلش، نقطه مقابل که عرض می‌کنم یعنی اون منطق کاربردی عمومی، این منطق کاربردی حوزوی بود. اصلا محل بحث، اصلا شروع بحثش از این بود که آقا منطق قراره به درد فلسفه و کلام و عرفان بخوره. اصلا شروعش از اینجا بود، اصلا قراره به درد اون بخوره، پس مواظب باش مثلا چون منطق ناظر به مشاهه، مواظب باش بعضی جا. این بیانی که بود، بیانی که جناب آقای خندان تو این دو تا کتاب دارن، جناب آقای خندان از مختص ایشون هم نیست، این فکر، این فکر ناخودآگاه تو ذهن خیلی ها هست که توجه به تفاوت هدف حوزوی از هدف عمومی ندارن. خیلی ها تو ذهنشون هست یا آقا منطق کاربردی یعنی همین که توی سری مثال خوب، توی سری مثال خوب قواعد منطق رو پیاده کنیم. مثلا کاربردی کردن تو صرف یعنی چی؟ کاربردی کردن تو نحو یعنی چی؟ یعنی چی؟ شما بگید. مثلا به جای اینکه بری تو فلان مثال و فلان مثلا ضرب و مثل پیاده کنی، بیا تو آیات و روایات پیاده کن. کلمه همونشم اگه کسی هدف حوزوی صرف و نحو بشناسه، یه مرحله بالاتر از اینم وجود داره، یعنی یه کاربردی کردن اختصاصی وجود داره که حالا ما اونو تو اون جلسات روش شخصی توضیح دادیم. هیچی تو منطق به همون بزن همینطور. آقا منطق کاربردی یعنی قواعد منطق که تو علم منطق میکنید توی یه سری مثال کاربردی ملموس مثلا روز پیاده کنید. خیلی اجمالی شو دارم میگم که دو تا کتاب ایشون حالا زحمت کشیدن نوشتن، یکی کتاب قبلی ایشون که کتاب معروفشون مغالطاته. اصلا به طور خاص ببینید مغالطات چرا برایشون جدی شده؟ به خاطر همون هدف عمومی. مغالطات زحمت کشیدن، خیلی مفصل، مثالای خیلی خوب اینا، یه کتاب مغالطاته که بوستان کتاب چاپ کرده. بعدش یه کتابی نوشتن به اسم منطق کاربردی، اصلا رسما منطق کاربردی، اما ناخودآگاه منطق کاربردی عمومیه. مشکلش مقدمه هاشه. تو مقدمه هاش یه چیزی نوشته که انگار آقا مثلا اینایی که مثلا حالا مثل ما دیگه تو حوزه دارن منطقو خیلی عمیق میخونن به بیراهه دارن میرن. منطقو نمیخواد عمیق بخونی، که منطقو باید کاربردی بخونی. حرف ما چی بود؟ اینکه آقا وقتی هدف حوزوی رو بشناسی، اصلا عمیق خوندنی که ما میخونیم همون کاربردی خوندنه، ولی به تناسب هدف حوزویمون. مثلا کاربردی خوندن کار منطق کاربردی حوزوی یعنی همین عمیق خوندن، به طور خاص عمیق خوندن مثلا باب برهان. اما منطق کاربردی ایشون مثلا نها کنید، منطق کاربردی که ایشون نوشتن، من فصلاشو بهتون بگم، حالا مفصل نمیگم، ولی مثلا فرض کنید تو همین مباحثی که اینجا دارن اگه اشتباه نکنم هیچی درباره برهان نداشت. اگه اشتباه نکنم، بازم دارم نگاه میکنم، یعنی قبلا هم دیدم هیچی درباره باب برهان نداره، هیچی، رسما هیچی، مگر یه اشاره، شاید نیم صفحه یه صفحه. اما مغالطات چی؟ تو این کتاب منطق کاربردی ها، اما مغالطات در صفحه چند صفحه است؟ کلا 270 صفحه است. از صفحه 170 تا 270 فقط مغالطاته. از 270 صفحه چند صفحه؟ 100 صفحه. در صورتی که تو منطق اسلامی رو نگاه میکنی مغالطات هست، جدی هم هست، ولی اصلا وزنش انقدر نیست. ایشون هیچی باب برهان نداره، هیچ، اصلا هیچی باب، مثلا ما شروط برهان نمیدونم، اما واسه که تو باب برهان داریم ایشون هیچی نداره. یه مشکلی وجود داره دیگه، اشکال نداره، یعنی ایشون باید خودش حواسش به این باشه که آقا من دارم تو منطق عمومی کار میکنم، به خاطر همین این کارو کردم. اما متاسفانه تو مقدمه شون، من مثلا مقدمه این کتاب مغالطاتشون رو بخونم صفحه 17، یه چیزی می‌نویسن که این غلطه دیگه، این مغالطه‌ای که تو ذهن بعضی از متاسفانه حوزویان داره رخنه میکنه. صفحه 17 این کتاب مغالطات اینطوری گفتن، یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق ابزار دانستن آن است. آقای جوادی از کجا شروع کرد؟ آقای جوادی اصلا از فلسفه و هستی شناسی ایشون سریع رفت سراغ ابزار. ابزار دانستن آن است. آنچه در مورد ابزار باید بدانیم آشنایی و استفاده صحیح از آن است تا ما را به غرضمان برساند. به عنوان مثال چراغ ابزاری است برای روشنایی محیط اطراف، خودرو وسیله است برای حمل و نقل، شاغول ابزاری است برای اجتناب از پیچ ساختن بنا. در مورد هر ابزاری آنچه اولا و به ذات مراد است بهره برداری و استفاده صحیح از آن برای رسیدن به هدف و غرض خاصی است. اینجاش که مشکلی نداره. ولی چون میخواد یه نتیجه ای بگیره. همه مردم از چراغ تنها نورافشانی آن را میخواهند و بس. البته در میان آنها عده قلیلی نیست هستند که به چراغ شناسی و بیان انواع و ارکان آن از فتیله و زجاجه و زیت و یه مقدار اینجا ناظر بین که آقا اینایی که تو مثلا حوزه دارن منطق میخونن این شکلی هم قلیلی از مردم هم که دارن میرن رو خود منطق دقیقا این چیه اون چیه ول کن اینا رو منطق رو باید کاربردی کنی بیا تو مثالای روز قشنگ به کارش ببر. این خوبه که ما مشکلی با این نداریم. آره مشکلی با این نداریم ولی حرف اینه مایی که این تمثیله دیگه تمثیلشون خودش مغالطه توشه یعنی که دار مغالطات نفشتن ولی خودشون ما میگیم بابا اینجوری نیستش که تمثیل کنی به چراغ شناسی فقط که حرف اینه مثال جوادی که بیکار نیست که مثلا عمرشو بذاره رو عمیق خوندن منطق یه فایده حوزوی براش داره که تو چون اون هدفو نداری این فایده رو برای تو نداره تو کار خودتو بکن آقا بگو ما مثلا مغالطات برامون خیلی مهمه ما هم که حرفی نداریم ما هم که میگیم تو مسائل عمومی خیلی هم خوبه مشکل اینه که نفی میکنن غیر خودشونو یعنی منطق کاربردی فقط این است که من میفهمم هدف منطق فقط همین است که من میگویم اینجاش مشکله انکار اون افق بالاترش مشکله بعد حالا این مثال رو زدن گفتیم که منطق ابزاری است برای اجتناب از خطای در اندیشه همون خطا سنج اندیشه اما باید دانست که مشکل دانش منطق این است که حیث ابزاری آن به دست فراموشی سپرده شده و یا مورد خلط و اشتباه قرار گرفته به این ترتیب که منطقدانان اینجاش دیگه به ما داره برمیخوره دیگه درسته منطقدانان به جای تعیین چگونگی استفاده بهتر از این ابزار تمام همت خیش را مصروف شناخت هرچه دقیق‌تر آن کردند و درباره ابواب فصول و مباحث گوناگون آن به موشکافی و چون و چرا پرداختند این اینجاش مشکله یعنی آقا اونی که میاد این کارو میکنه یه غرضی داره غرضش اینه که خود همین موشکافیه خود همین محتوای قراره تو فهم عمق هستی شناسی تو فهم عمق کلام فلسفه اونجا کاملا به کارش بیاد یعنی همین تعمیق کردنه خودش عین کاربرده نه اینکه ما اینجا تعمیق میکنیم عمیق کار میکنیم بعدن که رفتیم تو فلسفه این مثلا اونجا میخواد ابزار استفاده بشه نه خود همین محتوا اونجا استفاده میشه که دیگه اونجا بهش نمیپردازن میگن همونطور که در منطق خواندید فلان متاسفانه الان مشهوده تو کلاسای اصول یعنی چیزی که هم اساتید ما میفرمونه هم خود بنده واقعا ملموس حس کردم اون دوستانی که منطق همینطوری عادی با این جور نگاه ها میخوندن یا متاسفانه نمیدونم چرا این چه چیزی تو حوزه راه افتاده به طور خاص منطق 3 که سال بعد داری چون فقط باب برهانه و کوتاهه اونو مثلا میگن آقا این چون کوتاه مهم نیست تابستون ارتقای بدید بره بابا اون اصلا مهمترین جای منطقه اصلا اون جایی که باید تو سال بعد عمر روش بذاری که قراره بعدن تو علم اصول تو علم فلسفه تو کلام چقدر قراره همون به دردت بخوره متاسفانه همینجوری مثلا میخونن اوج کاری که یه وقتی تو این مثلا کلاس ها میشه اینه که مثلا میگن آقا دیگه ما منطقو خیلی میخوایم خوب بخونیم منطق کاربردی همین کتابو میارن سر کلاس میخونن اصلا بد نیست خوندن اینا مشکل اینه که فکر کنی آقا با خوندن اینا ما به اون هدفی که تو حوزه از منطق خوندن داریم میرسیم مشکل اینجاست بعد به طور عینی ما خودمون دیدیم دوستانی که اینجوری خوندن اومدن تو کلاس اصول یا اومدن تو کلاس فلسفه یا کلام لنگ بودن قشنگ یعنی مثلا هر 5 جلسه یا 10 جلسه یه بحث منطقی لازم بود اینا اصلا گنگ بودن چرا؟ چون اونجوری که باید به تناسب اون نیازی که بعدن داشتن که باید اینجا دو بعضی قسمت های منطق تعمیق ویژه‌ای میکردن نکردن نمیگم همه جای منطقه اتفاقی نمیگه از بحث های مهمه که وزن بدید به کتاب، به مباحث. مثلا یه جایی کمتر، یه جایی متوسط، یه جایی خیلی زیاد. مثلا یه سفر یه وقتی جا داره مثلا اندازه 10 روز روش وقت بذاری، یه جایی جا داره مثلا 10 سفر تو یه روز بخونی. این دیگه به اون در واقع هنر و بصیرتیه که اون در واقع کسی که درس میده باید داشته باشه. این جاهای این مباحث مشکل داره، این مقدمه که ایشون داره. جالب این که اختلاف حالا ادامش میده، جالب این که اختلاف نظرهایی در میان خود ایشان پدید آمد که غرض و غایت اصلی منطق را تا حد زیادی به دست فراموشی سپرد. همین که آقای جوادی، تقریر آقای جوادی چی بود؟ این بود که بابا فلسفه که تغییر میکنه یه جاهایی از منطق تغییر میکنه. ایشون داره اینو چی میفهمه؟ ایشون داره میگه آقا چون از هدف اصلی منطق که به گمان ایشون کاربردی خوندن دور شدن، گرفتار یه سری اختلافات شدن. آقای جوادی میگه اون اختلافات اصلا تو ارائه حقیقت نقش خیلی مهمی داره بازی میکنه. این دقیقاً تفاوت دو تا چیز هست. حالا ادامه داره دیگه که مثلا ادامه داره. منطق کاربردیشون هم دقیقاً تو همین فضا. مقدمه‌ش هم همین توضیحاتو دادن. منطق کاربردی و بله. منطق کاربردی میگم اینا خوبه، خیلی یه مشکلی هم داره این منطق کاربردی علاوه بر اینکه فقط به هدف حوزوی به هدف عمومی پرداخته. یه مشکلی که داره اینه که تا یه حدی، تا یه حدی البته تو بعضی از مباحثش متأثر از منطق غربه. دیگه حالا این هست دیگه، من خیلی نمیخوام اینو اینجا باز کنم، برای این دوستان منطق سه عرض کردم. دیگه تا یه حدی متأثره. مفاد کسی که اینو میخونه مواظب باشه. بعضی جاهاش کاملا طبق مبانی معرفت شناسی غرب خلاصه پایریزی شده. این ضعف این کتابه، مشکل جدی این کتابه. حالا فقط نکته آخر، یک کتابی تو حوزه نوشته شده، من میخوام شما جواب بدید ببینید این کجا قرار میگیره. یک کتابی تو حوزه نوشته شده، انصافا خیلی کتاب خوبیه، که حالا فردا پس فردا توضیح میدم که اتفاقا ما این کتابو به جای منطق کاربردی برای کاربردی کردن عمومی منطق، به جای منطق کاربردی های خندان، اونو محور قرار میدیم برای کاربردی کردن عمومی منطق. اونم کتاب منطق در آینه روایاته، منطق در آینه معارف، همین اسمی منطق در آینه معارف، که اومده چیکار کرده؟ قواعد منطقی رو تو آیات و روایات پیاده کرده. مثلا فلان حدیث آقا نظر این قاعده منطقی این اجرت اون قاعده منطقی اینه که مؤسسه کلام آقای صبحانی رو چاپ کردن. حالا شما من بگید این منطق در آینه معارف، کاربردی کردن منطق، کاربردی کردن عمومی یا حوزوی؟ کدومه؟ سوال کنکور، سوال المپیادیش بود. طبق این بیانی که ما کردیم کدومه؟ نفرداخته، به برهان خیلی نفرداخته. احسن، کاربرد عمومی هست، یعنی کاربرد حوزوی به این معنی که ما گفتیم نیست که بیاد به محتواها بپردازه. کاربرد عمومی هست اما ناظر به فضای حوزه. اما مثلا مثل این کتاب کاربردی کردن عمومی هست، نه لزوما ناظر به فضای حوزه، ناظر به فضای کلی عموم، مثلا جامعه عموم نیازهایی که هست. واضحه؟ باز عرض میکنم، نه اینکه من کاربرد عمومی و هدف عمومی ما تو حوزه باش کاری نداریم، نه، اون که اول راهه. حرفا این که با این تپه اول هدف عمومیه، ما که به این اگه اکتفا کنیم که نشون حوزه، که خب دانشگاه هم بودی همین رو میخوندی، اومدی حوزه یه فرقی میکنی، اومدی از این تپهه بگیری به یه قله‌ای برسی. ما از این هدف عمومی باید بهش برسیم و باید رد شیم. حالا که میخوایم به این هدف عمومی هم برسیم، چه بهتر که ناظر به اون نیازهای حوزوی باشه، به جای اینکه مثلا منطق کاربردی خونده بشه، کتاب منطق در آینه معارف خونده بشه. گرچه بازم کاربردی کردن توی ایده عمومیه، که شما میرسی تو منطق مزفر، تازه اونجا به طور جدی وقت کاربردی کردن حوزوی منطقه، یعنی تعمیق یه بخشای مهمی که بعدا میخواد استفاده شه. حالا این مقدمه مهمی بود که امروز میخواستم عرض کنم، که تو دلش روش کارمونم تا یه حدی معلومه. فردا هم به بعضی از مباحث مهم، به طور خاص مباحث تمدنی منطق میخواییم بپردازیم، که آروم آروم به روش کار و شروع خود کتاب برسیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خودمون مثلا ما از کجا یکی میپرسن که انواع ما چی بزرگان و مسئول خرید کنه چند تا آقا مثلا یا به جوابی که هم رسیدن به مسئله به معارفشون قوله به معارف آیات روایات اصلا از راه منطق اصلا یه راهی دیگه باشه. این راه چی؟ این چه حجتی مثلا اینکه چی مثلا اینها معصومن یا مثلا آیا مثلا قولی از خود معصوم هست که آقا برای رسیدن به معارف ما از منطق مثلا شما یا از
مثلا قولی از معصوم هست که برای رسیدن به مثلا برای رسیدن به احکام دین علم اصول بخونید. آها بچه دو بزرگ اصول میخونن. مثلا قولی از معصوم هست که مثلا علم رجال بخونی. اینا که مخالفت هست زمان معصوم این علوم نبوده که خود معصوم که این علوم مثلا وزیده دین مسئله وزیده معصوم که تحسیس علم نیستش که چه فقها و در واقع اصولیون چه از این بر فلاسفه و خرفا و متکلمین یعنی اونا تو جنبه احکام اینا تو جنبه عقاید ناظر به احادیث معصوم اومدن این علوم رو تأسیس کردن. مثلا ما تو احادیث معصوم داریم که آقا وظیفه ما علینا القاء الاصول و علیکم من تفرعوا همچین عبارتی حالا بودن. همین پایه تشکیل علم فقه اصول شده که آقا معصوم یه قاعده کلی گفته ما میایم اینو مثلا تو 50 صفحه شرحش میدیم. از این ور خود دین خود قرآن خود معصومین و یه تاکید بر تعقل تدبر فکر در آفاق و انفس نکردن خب دستور دادن دیگه یه عده اومدن همین کار رو انجام شد دادن آقا ما تدبر کردیم ما تفکر کردیم محصولاتشو نوشتم شد علم کلام علم فلسفه علم مثلا عرفان. اینا اینجوری نیست که بگیم مگه خود معصوم گفته نمیدونم حجتش از کجاست. اینا راه‌های عامیه که خود دین به اونا صحه گذاشته چه مسیر که حضورش کرد فهم احکام چه مسیر فلسفه هم
باشه. شما این سالی رو شد
بذارید ایشون بگم الان دونه
دونه ملا صدرا میگه که معارفی رسید ملا صدرا میگه معارفی از داری منطقه ماسو
نه همین رو کردم شما نشه که ملا صدرا از این کسی که هم منطق موجود که منطق مثلا اصلا چی فلسفه ملا صدر
که مسلط باشه روی منطق
مثلا جوادی که رو منطق موجود مسلطه کسی که اینو مسلطه تازه میفهمه آقا این ملا صدر این تیکش یه اوجی داره و یعنی کسی اینو ندونه اصلا نمیفهمه ملا صدر داره چی کار میکنه که نشون بده آقا اینجاش خاصه چون خود ملا صدر نمیاد کتاب منطقی به عنوان مثلا یا این نتیجه کارهای منطقی اگر بعد من تشریف آوردید نه دیگه
شما نمیدونستم که الان اولش رو بزنید
آره دیگه دیروزم گفتم به دوستان دیگه دیروز تشریف نداشتم یه دو تا شد دیگه حالا شلا از فردا چون قانون های حقوقی قرار خیلی خشک باشه
یه هم تو مصابه نمیشه
حقوق خوندی شما
دادگاه
زیاد دارید چرا؟
مسئله اون یه فلسفه تو مسئله بود کار خلاف میکنن و تینش بیرون پنج تا پرونده داد دوباره داریم واسه برای اینجا مسئله بیرون یه دونه شده هم باقش نه مده اندام برش گرفت اینجا
بس دنبال در آن جواب بدید
سم در اون
بیرون کسی نمیدونه اینجا حالا ما اگه چیز داریم یه مقدار خواهش میکنم یه شکستن
قانون نمیان برای اون حاضر
حالا انشاءالله حقیقت نتونه
استاد ملا صدرا بدون این منطق رسید به معارف دیگه درست هم؟
بدون کدوم منطق؟
بدون منطق معارف میخونه
نه اصلا ملا صدرا خودش یکی از مجتهدین همین منطق موجوده مجتهد تو اینه نه فقط خونده هیچی مجتهد هستن چون مجتهده اون جاهای بزنگان میدونست اینجا یه مشکلی وجود داره و ما یعنی فرض کنید آقا یه ماشینی به شما میدن میگن آقا ممکنه تو رو مثلا یه جاش خراب بشه نمیدونم ممکنه فلان جا پنچر کنه، شما چیکار میکنید؟ میگید چون ممکنه اینجاش مشکل داشت من دیگه اصلا دیگه استفاده میکنم سینخیز میرم مثلا پیاده میرم یا نه میگید آقا من خودمو کارشناس این ماشین میکنم مجهز میکنم خیلی وسیله خوبیه ولی چون ممکنه یه جایی رهزن بشه من تمثیله ها من متخصص این میشم که اگه وسط راه یه جایی مشکل خب بتونم خودم حلش کنم. مثلا ملاحظه کتابای منطقی خیلی عمیق داره ولی کتابای منطقیش این نیست که بیاد مبانی خودش اونجا بگه. آره یعنی میاد به طور اجتهادی مثلا دو سه تا منبع داره دیگه.
مثلا شما این از من پسندید که مثلا منطق باید در بعض پیدای خودش سکولار باشه، مستقل باشه. نظر من اینه که منطق جناب بوالی سینا متأثر از فلسفه خودشه، منطق شیخ اشراق هم متأثر از فلسفه خودشه، در حالی که فلسفه نباید رو منطق اینا تأثیر بذاره.
چی خوند دانشگاه؟
بله
چی خوند دانشگاه؟
اشکال نداره.
یه دانشگاه چی خوندی؟
من فلسفه
رو کنم
معلومه.
نوع بیان. سلام احوال شما خوبید؟
خواهش کنم. دوستان ما دانشگاهی چی یاد نگیم؟ حالا اصلا این بطیون این بزرگان حوزه.
اولا سکولار استفاده نکنید این واژه. این واژه
نه اون بعدش
گفتم مستقر. اینا مستقر لفظ سکولار استفاده نکنید. این بعضی از الفاظ یه سری عقبه های فکری داره.
درست
که مشکلات ایجاد می‌کنه.
بگید مستقر. بگید مستقر فلسفه هم لفظ سکولار به کار برده بود. فلسفه در واقع پیدایش خودش یا سکولار
بعد سخن گفتن با غرب با دانشگاهی یا مجبور استفاده
کنه.
اصلا یکی بیاد بگه ازدواج موقت زنای اسلامیه شما میپسندی؟ یه حسی به دست میده. بابا یه بعضی واژه‌ها یه معانی همراهشه. حالا یه دوباره بگو زنای اسلامی بابا. حالا این مشکل داره این واژه دیگه. اصلا حالا از این واژه بگذریم. اینی که شما میگید کاملا درسته. روش منطق عقلی محضه. عقلی
من این شکلی نیست. اختلاف جناب شیخ اشراق با جناب بوالی تو بحث تعریف چیه؟
شما بگید اگه عقلی محضه تفاوت فلسفه اسلامی و فلسفه غرب چیه؟ تفاوت منطق اسلامی و منطق غرب چیه؟ تفاوت منطق اسلامی و منطق دیالکتیک با فلسفه هگل چیه؟ شما بگید.
استاد
اگر اونا ادعاشونه که عقلی محضه دیگه.
استاد ما خب اونجا روششون عقلیه تو فلسفه اسلامی
این دیگه. بعد فلسفه توضیح بدید چه فرقی داره؟
فرقش از چه لحاظه؟ حیثیتش متفاوته.
نه خواهم بگم همه ی حرف فقط این نیست که بگی باید مستقل باشد. بله مستقل است، ما هم قبول داریم، تو این که اختلافی با هم نداریم، تو این که اختلافی نداریم، ولی علوم مختلف با هم ترابط دارن، یعنی ربط دو طرفه، ترابط تفاعل ربط دو طرفه، یعنی هم منطق تو فلسفه اثر میگذارد هم فلسفه در منطق، هم منطق در معرفت شناسی اثر میگذارد هم معرفت شناسی در منطق، هم فلسفه در معرفت شناسی اثر می‌گذاره هم معرفت شناسی در فلسفه، منطق معرفت شناسی فلسفه، اینا ترابط دارن با هم. مهم چیه؟ مهم اینه که آدم توی یه چرخه فهم، یعنی اول از منطق شروع می‌کنیم، اینا رو می‌خونی خوبم می‌خونی، بعد میری تو فلسفه با این منطق که خوندی فلسفه رو خوب می‌خونی، فلسفه که خوب خوندی حالا دوباره برمیگردی یه دور دیگه منطق رو می‌خونی. تازه ببین این منطقه اول، قدم اول تو منطق باشه، قدم اول تو فلسفه رو خوب بفهمی، قدم اول تو فلسفه که خوب فهمید برمیگردی قدم دوم تو منطق رو خوب میفهمی. ببین میگن چرخه فهم، به خاطر همین ما اینو تو فصل روش شخصی توضیح دادیم، به خاطر همین سبک حوزوی اینه که یه علمو چند دور میخونن. مثلا شما بدای نهایی دیدی دیگه چقدر با هم فرق داره؟ تقریبا خیلی مشترکه دیگه. مثلا هر تقریبا میشه گفت 90-95% درصد که تو بدایه هست تو نهایه هم هست. یکی بگه با چه کاریه؟ خب برو نهایه خوب بخون دیگه. این مشکلش اینجاست که نفهمیده سطح حوزوی چرخه فهم توشه. یعنی یه دور فلسفه رو که میخونی، یه دور که فلسفه رو میخونی از اول تا آخر، تا اون آخریه رو نخونی نمیتونی دوباره برگردی این اولیه رو عمیق بفهمی. مثلا شما اینا نقد رو حوزه میخونید، شروع کردم اگه به شما موضوع و تعریف نقد نگفتم، مثلا موضوع نقد گفتم کلمه کلامی حرفا نشدی، چیزی نفهمیدید ازش. خیلی چرا؟ شما هنوز خیلی نحو نخونده بودید، ولی یه دوری که تا ته نحو بخونید، سال بعد که برید سویتی همون اول شروع می‌کنم میگن موضوع علم نحو مثلا فلان است، شما کلی سرمایه از اون دوره قبل دارید، هی همینطوری پله پله میری بالاتر. مثلا موضوع بسم الله الرحمن الرحیم بدایه، موضوع فلسفه وجود مثلا به ما هو بعد اینکه طرف این چی هستن، میگه حالا فلان رو بخون، یه دور که فلسفه رو تموم کردی حالا که برمیگردی نهایه همون اول موضوع فلسفه میکنی تازه خوب میفهمه. بعد میری از کار میخونی یه قدم بالاتر. این لایه های مختلف اهداف مختلف داره، لایه کار بردی، لایه تعمیقی، لایه اشتغالی، ما این رو توضیح داریم.
بولی
شیر نمیان نزید بر
گفتید که
مرفه باشید
یه سری محتواهای منده باشید
بفهمش.
یه سری محتوای منطق تاثیر مستقیم داره توی فلسفه و هم عیناً هموناست که اونجا
سلام علیکم
و همون کاربرد مستقیم هم هست. بعد ملا صدرا
گفتم آقا به این بچه‌ها تذکر بده، شما دیگه من تذکر
بدید. بعد ملا
صدرا تموم شد یعنی بیرون کنید، منو بیرون نکنید، من چه
بله. بعدش ملا صدرا خب حالا رسیده به یه سری شهودات و یه سری معارف، به قول شما به یه سری قله رسیده، حالا میخواد یه دنیا رو بیان کنه. بعد حالا رسیده به یه سری واقعیت و اون هستی شناسی واقعی. حالا این کشف این حقیقت رو ملا صدرا داره میاد با چی؟ با هم با یه منطقی میگه، با یه ابزاری داره میگه، ابزار که حالا با هم همون ابزاری داره میگه که حالا یه نقصایی داره این ابزار. این حالا پس نتیجه میتونیم بگیریم که این مطالبی که تو اثار وجود داره یه مقدارش یا یه اون جاهایش که متأثر از اون اشتباه هاست و نقصی که توی
اشتباه نقص
نقصی که
غلط نیست ولی بالاتر از این هم هست
کامل نیست، از اون نقصی که داره متأثره.
بله
خب
نه حالا باید
شکار کرد خودش متوجه بوده
خودش توضیح دادم یه موقع خود این که ملا صدرا چجوری به اون رسید، یه حرفه، این که چجوری بیان کرد که ما هم از این نردبان بریم بالا یه حرف دیگه است. این برای ما که میخوایم از این نردبان بریم بالا واضحه، ما باید مواظب باشیم. چجوری باید مواظب باشیم که رهزن نشه؟ باید این منطق موجود و مثلث باشیم که مثلا 90% نردبان خوبی
بیانش کامل بسازه،
بیانش کامل، نه همه جا کامل، تو 10% 20% کامل. مثلا جوادی تلاش چینه دیگه، مثلا من جمع کردم 20 چند جا شد، 50 تا شد، چند تا شد، یه تعدادی شد که اصلا ایشون گفته آقا اینجا رو مواظب باشید، اینطوری نکنید، اینطوری
کسی قریم برامده که کاملش کنه.
یه برام استادا زحمت میکشن دیگه، آقای مثلا عسکری سلیمانی که عرض کردن مثلا کتاب منطق صدرایی رسما نوشته، یا هستن کسایی که میگه حتی خود همین کتاب ابو مظفر، خود همین کتاب ابو مظفر که سال بعد داره، همین تا یه حد همین کتاب آقای منتظری سعی کردن خیلی کاملش کنن. همینطوره دیگه، شما فکر نکنید یه چیزی باید پرش باشه تموم شد، یعنی هی داره قدم به قدم پیشرفت میکنه. ما این حرفا رو میزنیم که
الله طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.